أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در جلسه گذشته ادله عدم حجیت اصل مثبت رو گفتیم و تمام شد. قبل از بیان ادله حجیت که عرض کردم، حضرت آیت الله سیستانی در اونچه که تکثیر شده جناب آقای ربانی مسئول محترم دفترشون در مشهد نوشتن، در صفحه 255 متعرض این مطلب شدن، ادله قائلان به حجیت اصل مثبت قبل از ورود در اون بحث یه بحث فرضی میکنیم. میگیم بناءً علی القول به حجیت الاصل المثبت، آیا اصل مثبت حالا فرض کردیم مقتضی برای جریانش هست، آیا مانعی هم از جریان اصل مثبت هست یا نیست؟ من دیگه چون حرفها رو مفصل زدم فقط در قالب مثال عرض میکنم. زید قبلا زنده بود و علیکم السلام و رحمت الله. زید قبلا زنده بود، شک داریم الان هم زنده است یا نه. سلام علیکم و رحمت الله. استصحاب میکنیم حیات زید رو. خب نتیجه‌ای که برش مترتب میشه، اثر و عرفیش اینه که پس انباط لحیه هم داشته. نتیجه ای که بر انباط لحیه، مثلا من نظر کردم، اگر زید انباط لحیه داشت 10,000 تومان در راه خدا صدقه بدم. پس من استصحاب میکنم حیات زید را. اینو اسمشو میگذاریم در بیانات و عرائض امروزمون به عنوان ملزوم. یه لازمی دارد استصحاب حیات زید که انباط لحیه زید باشد. این لازم یه لازم شرعی داره که چی باشه آقایان؟ وجوب پرداخت صدقه باشد مثلا. پس ملزوم رو یادمون نره، استصحاب حیات زید. لازمش هم چیه؟ انباط لحیه. لازم شرعی این لازم شد چی؟ وجوب تصدق. حالا بعضی قائلن تازه اگر ما بگیم اصل مثبت مقتضی برای جریانش هست، اصل مثبت ما چیه اینجا؟ استصحاب حیات زیده که میخواد اثبات کنه برای ما اثر شرعی وجوب تصدق رو با واسطه انباط لحیه. دیگه بهتر از این نمیشه اینو در قالب مثال عرض کرد، یعنی من بهتر از این بلد نیستم. اینو داشته باشید. حالا بعضی گفتن آقا جون اینجا این اثر عرفیه که واسطه هست، یه استصحاب عدمی هم در کنارش جاری است. یعنی چی؟ بگید آقا استصحاب عدم حیات؟ نه، استصحاب عدم حیات که نه، چون حیات قبلا بوده الان هم هست، استصحاب حیاته. نه، استصحاب عدم انباط لحیه. قبلا که انباط لحیه نداشته، ریش نداشته، الان هم استصحاب میکنیم عدم ریش داشتن رو. پس عدم ریش داشتن با ریش داشتن اینها میشن با هم متعارضان. پس این اثر واسطه‌ایه که انباط لحیه باشد دیگه بار نمیشود. این که بار نشد، طبعا اون اثر شرعی هم که مترتب بر این واسطه بود بار نخواهد شد. وقتی اونم بار نشد، پس اصل ما اصل مثبت دیگه چیه؟ نیست. نمیتواند اثبات کند برای ما لازم و لازم را. لازم چی بود؟ انباط لحیه بود. لازم لازم چیه؟ وجوب تصدقه. پس ما یه تعارضی درست میشه برامون، اشتباه نکنید، تعارض بین دوتا استصحاب نیست، تعارض بین یه استصحاب عدم انباط لحیه با یک لازم مستصحبه. مستصحب ما حیات زید بود، لازم حیات زید انباط لحیه است. به تعبیر ثالث در این واسطه یه اثر وجودی بار می شود متأثرن از مستصحب، یه اثر عدمی بار می شود متأثرن از استصحاب عدم خودش. لذا قائلین به این مطلب گفتن تازه بناءً علی این که بگیم اصل مثبت اقتضاء برای جریان دارد اما مانع از جریان دارد، اینو شما چه اسمشو بگذارید دلیل چهارم برای عدم حجیت اصل مثبت، چه مثل بعض از بزرگان اسمشو بگذارید فرع اول. آیت الله فیاض در این به اصطلاح محاضرات فی المباحث الاصولیشون در جلد 13، حالا صفحشم بعد عرض میکنم، ایشون تعبیر میکنه به همین جهتی که بنده عرض کردم، که این ایشون میگه که فرع اول به نظر حقیر فرع اول نیست، دلیل چهارمه برای عدم جریان اصل مثبت، چون عدم جریان شی تارتن بازگشت به عدم مقتضی دارد، اخرى بازگشت به وجود مانع، اینجا وجود مانع است، پس میشه دلیل چهارم برای عدم حجیت اصل مثبت. این مطلب جان اول کلامتون رو نشنیدم،
جایی که میخوام استصحاب عدم انباط لحیه رو بکنیم،
بله
اینجا مقتضی هست، یعنی خب ما که بدون نیش نداشته مثلا 10 سال 15 سال پیش بود، الان ما مطمئنیم
خب شاید زنده نباشه، همین دیگه. پس اول باید اثبات استصحاب حیات رو جاری کنیم، نتیجه استصحاب حیات میشه انباط لحیه، ولی خود انباط لحیه قبلا که نبوده.
همین موقع استصحاب خود عدم انباط لحیه رو جاری کنیم، اینجا مقتضیش هست، اما میگم ممکنه با اینکه مثلا 10 سال بگذره بود فرمادیش بیه که انباط لحیه وجود.
خب ما باز یقین نداریم که حتما زنده بوده که انباط لحیه باشه، پس به عنوان اثر اون ملزوم داریم بارش میکنیم. مستشکل میگه خود انباط لحیه سابقه عدم داره، استصحاب عدمش رو جاری میکنه، این میشه دلیل چهارم برای عدم حجیت اصل مثبت به خاطر وجود مانع، معارض، معارض از استصحاب نه، معارض از انباط لحیه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه اومدن از این تعارض پاسخ دادن، یعنی مرحوم شیخ فرمودن اگر قائل شدیم مقتضی هست اصل مثبت جاری و حجت دیگه معارضی وجود نداره. چرا؟ ایشان میفرماین ما اینجا دو تا استصحاب داریم، واضح هم هست، یک استصحاب حیات زید، دو استصحاب عدم انباط لحیه. انباط لحیه استصحابی نبودا، انباط لحیه اثر اون استصحاب اول بود. مرحوم شیخ میفرمایند ما پس دو تا استصحاب داریم، من در قالب مثال میگم که راحت تر باشه، یک استصحاب بگید وجود ملزوم، حالا دیگه او اصطلاحات رو میاریم، استصحاب وجود ملزوم یعنی استصحاب بقای حیات، دو استصحاب عدم لازم یعنی استصحاب عدم انباط لحیه. مرحوم شیخ میفرمایند این استصحاب اولی رتبش بر استصحاب دومی مقدمه، شاید جناب عالی میخواستید اینو بفرمایید، رتبش بر اصل بر این دومی مقدمه بر استصحاب دوم. چرا؟ چون این در رتبه سبب، اون در رتبه مسبب. سبب چیه؟ همینطور که فرمودن ما وقتی استصحاب کردیم بقاء حیات رو، خود به خود اثری که برش بار می شود چیه؟ انبات لحیه است. شما استصحاب عدم انبات لحیه رو می خواهی جاری کنی، این در رتبه دومه. استصحاب بقاء حیات در رتبه اوله. اگر حیات باقی باشه پس ما دیگه تردیدی نداریم، دقت کنید، پس ما دیگه شکی نداریم در انبات لحیه که بخوایم استصحاب عدم انبات لحیه رو جاری کنیم. به تعبیر ثالث، استصحاب اول موضوع استصحاب دوم رو بر می‌دارد. چرا موضوع اونو بر می‌داره؟ تکرار می‌کنم، چون با استصحاب بقاء حیات ما دیگه برامون شکی نیست، بلکه ما قائل می‌شویم انبات لحیه هم دارد، دیگه شک نداریم تا استصحاب عدم انبات لحیه رو جاری کنیم. این پاسخ مرحوم شیخ از وجود معارض برای جریان اصل مثبت. روشنه تا اینجا؟ جناب عالی ابهامی ندارید؟ چون روز اولی خدمتتون هستیم، میخوام بحث کاملا انشالله واضح باشه. این فرمایش مرحوم شیخ. بعد ایشون میفرماید ما سر جاش خوندیم اصل سببی بر اصل مسببی چیه آقایان؟ مقدمه. حالا بالحکومت اول ورود که ایشون تعبیر میکنن حکومت، حقیر ارزم اینه که این وروده. چرا؟ چون وقتی استصحاب جاری شد ما متعب استصحاب عدم، استصحاب بقاء حیات، استصحاب عدم مرگ، یا بگو بقاء حیات، هر دوش به یه جا برمیگرده. چون وقتی استصحاب بقاء حیات جاری شد اثر برش بار میشه که چی باشه آقایان؟ انبات لحیه. دیگه ما تعبدن شک نداریم تا بخوایم استصحاب عدم انبات لحیه رو جاری کنیم. یعنی یه تعبدی اول هست و با جریان اون تعبد دیگه موضوعی برای اون اصل دوم باقی نمیماند. ورودم یعنی همین دیگه، به عنایت تعبد من الشارع. بعد چی میشه؟ موضوع کلن برای اصل دوم منعدم و نابود میشه. اینو اسمشو میگذاریم ورود. حالا مرحوم شیخ تعبیر به حکومت کردن یا ورود باشه، اینش فرقی نمیکنه. بالاخره اصل سببی بر اصل مسببی بگید مقدم است. اصل سببی چی شد؟ بقاء حیات. اصل مسببی چی شد؟ عدم انبات لحیه. این فرمایش مرحوم شیخ. بعد یه تتمه‌ای دارن ایشون، فرق نمی‌کنه، میگن ما اصل سببی که بر مسببی مقدم میشه فرق نداره، اصل مسببی خودش اثر شرعی باشه. مثل این که آب قبلا طاهر بوده، الان شک داریم طاهره یا نه، استصحاب میکنیم طهارت آب رو، با این آب یه لباسی شسته شده، پس این طهارت این لباس هم ثابت می شود. خب قبلا که لباس نجس بوده، استصحاب کنیم نجاستش رو، میگیم نه، وقتی که استصحاب کردیم طهارت آب را، پس لباس شسته شده با این آب هم میشه چی؟ طاهر. اینجا به تعارض استصحاب کار نداریم ها، به این که اصل سببی بر اصل مسببی مقدم می شود، چه اصل مسببی خودش حکم شرعی باشه. مثل همینجا که اصل سببی ما چی شد آیون؟ طهارت الماء شد. اصل مسببی ما چی شد؟ اصل مسببی ما چی شد؟ استصحاب بقاء نجاست لباس. میگیم نه، اگر ثابت کردیم که آب طاهر است، پس طبعا لباسی هم که با این آب شسته شده طاهره. مثال دیگه بعد مرحوم شیخ میگن فرقی نمیکنه که پس اون اصل مسببیه اثر شرعی و حکم شرعی باشد یا نه اثر عادی باشه. مثل این که من شک میکنم آیا حاجب و مانعی از رسیدن آب به اعضاء وضو یا غسل من وجود دارد یا ندارد. میگم قبلا که نبوده، استصحاب میکنم عدم وجود حاجب را. پس وقتی استصحاب کردم عدم وجود حاجب رو، این میشه اصل سببی، استصحاب عدم وجود حاجب. یه مسببی برش بار میشود، وصول الماء الی بشره. این وصول الماء الی البشره یه استصحاب عدمی هم داره، یک زمانی بوده که آب هنوز نریختم که بخواد به بشره و پوست من برسه. استصحاب عدم این رو میتونم جاری کنم، بگم استصحاب عدم وصول الماء الی البشره. مرحوم شیخ میگن نخیر، اون اصل سببی بر این اصل مسببی مقدمه. اصل سببی چی بود؟ استصحاب میکنم عدم وجود حاجب و مانع رو. او رو که استصحاب کردم، اثر برش بار میشود، بگو وصول الماء الی البشره، نه استصحاب عدم وصول ما الی البشره. پس همیشه اصل سببی بر مسببی مقدم است. چه اصل مسببی در دل خود اثر و حکم شرعی رو داشته باشد، چه اصل مسببی در دل خود اثر و حکم عادی عرفی یا عقلی رو داشته باشد. برگردیم، پس در ما نحن فی استصحاب حیات زید بر استصحاب بگید عدم انبات لحیه مقدم است، چون رتبش بر او مقدمه. بله، انبات لحیه با استصحاب انبات لحیه در یه رتبه هستند، ولی استصحاب حیات رتبتن بر استصحاب عدم انبات لحیه مقدم است. این فرمایش مرحوم شیخ. جان میدونم شما درسته، احسنتم، ولی ما فرض رو گذاشتیم که مشکلات دیگه ای در کار نیست. تنها مشکل برای انبات لحیه فقط حیات و عدم حیاته. میدونم اون درسته، ولی فرض رو برای بگذارید که دیگه ما علم داریم اون مشکلات، یعنی زید مشکل پوستی نداره، مشکل رشد مو نداره، اینها رو ما فرض کردیم مفروغ عنه. تنها مشکلی که داره اینه که آیا زنده هست یا زنده نیست. درسته اون جهت متوجهم. خب تا اینجا که ابهامی نیست، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علی میگن ما قول صحیح اینه که تفصیل بدیم. ایشون دو قسم، سه قسم بیان میکنن، دو قسم از این سه قسم رو میگن فرمایش مرحوم شیخ تمام است، قسم سوم ایشون میگن نخیر، فرمایش مرحوم شیخ در این قسم سوم و صورت سوم تمام نیست. حالا ما سه صورتی که مرحوم آیت الله خویی فرمودن بیان میکنیم. ایشان میفرماین صوری که قرار درش اصل مثبت معتبر باشه، حالا باید بحث کنیم که شمای مرحوم شیخ در این بحث ما گفتید اصل مثبت حجت هست، چون این مانع مانع بگید نیست. اینجوری گفتن مرحوم شیخ. مرحوم آقای خویی میفرمایند صورت اول اینه که ما استصحاب رو اماره بگیریم، از باب این که چون مفید ظن به بقا است نوعا، و اتفاقا مای مرحوم آیت الله خویی هم در سر جای خودش قبلا بحثاش گذشت، قائلیم که استصحاب جزو اماراته. چون میدونید در استصحاب سه قوله، بعضیا میگن استصحاب اماره است مثل مرحوم آیت الله خویی، بعضیا میگن استصحاب اصل مشهور. حالا که اصل آیا محرز یا غیر محرز اختلافی است. مثلا صاحب المباحث الاصولیه آیت الله فیاض در جلد 13 صفحه 43 ایشون میفرماید که به نظر ما استصحاب اصل است، اونم تازه اصل غیر محرز، چون فقط و فقط برای ما جری عملی می آورد بر طبق حالت سابقه، کاری به احراز واقع اصلا ندارد. حالا این بحث مبناییه. مرحوم آیت الله خویی می فرماین صورت اول مسئله اینه که ما استصحاب رو اماره بگیریم، اون هم از باب افاده ظن نوعی بل بقا، بقای حالت سابقه. ایشون میفرماید اگر این رو قائل شدیم، دقت کنید نکته قشنگیه، ظن به بقاء ملزوم، ملزوم چی بود در مثال ما؟ بقاء حیات زید بود دیگه، لازمش چی بود؟ انبات لحیه. این رو تو ذهنتون داشته باشید. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند ما هر وقت ظن به بقاء ملزوم یعنی حیات زید پیدا کردیم، این خود به خود با خودش یه ظن دومی رو هم میاره، ظن به انبات لحیه. درسته؟ بله؟ شک ندارید دیگه، اگر او ظنی بود این اثرش هم ظنیست و بار می شود برای او. خب ایشون می فرماین اگر ما ظن پیدا کردیم، دقت کنید قشنگه، پس ما اصلا شک نداریم که بخواد استصحاب جاری بشه. کدوم استصحاب؟ استصحاب دومیه، یعنی استصحاب عدم انبات لحیه. نه ظن دیگه، یقین نکردیم.
نه
یقین نداریم، زن پیدا میکنیم، چون او خود ملزومه زنیه، به طریق اولا لازمش هم زنی خواهد بود، یقینه که نیست که، چون خود او که زنده است یا نه شک داریم. پس دقت کنید چقدر زیبا میگن مرحوم آیت الله خویی، میگن اگر ما استصحاب رو از باب اماریت و از باب ظن نوعی به بقاء حالت سابق حجت دونستیم، در اینجا اصلا این استصحاب دومیه بگید. خب نه، مانع وجود نداره، اصلا برای استصحاب دوم مقتضی وجود نداره. چرا؟ چون مقتضی استصحاب دوم یعنی استصحاب عدم انبات لحیه فرض و ظرف شک است. اگر ما استصحاب را اماره گرفتیم، استصحاب اول از باب افاده زن حجت است که حیات زید باشد، وقتی زن به حیات زید پیدا کردیم، طبعا زن به انبات لحیه داریم، دیگه شک در انبات لحیه نداریم که بخوایم استصحاب عدم انبات لحیه رو جاری کنیم. پس در صورت اول، یعنی علی فرض اول، شاید تعبیر فرض بهتر باشه، در فرض اول استصحاب دومیه جاری بگید نمی شود که بعد بخواد مانع استصحاب اول بشه. جاری نشدن استصحاب دوم هم به خاطر عدم وجود مقتضی است. جاری شدن استصحاب اول به خاطر چیه؟ به خاطر وجود مقتضی و عدم وجود مانع. بفرمایید آقای عزیز. استصحاب میگوشه جان؟
استصحاب ممنون
که تقریبا نیست. نه احسنتم، سوال خوبیه، ولی دقت کنید ما فرض این استصحاب رو چی گرفتیم؟ اماره گرفتیم، اونم از باب افاده ظن نوعی به بقا، و فرضم اینه که استصحاب اول که به راحتی جاری شد، پس ظن نوعی به بقا آمد، طبعا ظن نوعی به اون لازمش هم خواهد آمد. خب شما چی فرمودید؟ خب نه، بله، ولی اینجا ظن نوعی که میاره دیگه، استصحاب اول که محضور محضوری نداره، او که جاری میشه. بله دیگه، ظن نوعی به منزله قطعه، قطع که نداریم. خب بهتر، شما اصلا اولی رو بگید به منزله قطعه، خب دومی رو میگید به منزله قطعه، بهتر. ما که با زن گفتیم نوبت به شک نمیرسه، شما میگید به منزله قطعه، بهتر دیگه. وقتی قطع، البته قطع تعبدی، وقتی قطع تعبدی پیدا کردیم، دیگه نوبت به شک و استصحاب دوم بگید نمیرسه. این فرض اول از فرمایش مرحوم آیت الله خویی. در این فرض اول مناقشه ای که المباحث الاصولیه می کند، اولین مناقشه، پس برگردیم مرحوم شیخ فرمودن اون استصحاب دومیه مانع استصحاب اولی نشد، چون یکی حاکم بود و دیگری محکوم. آیت الله خویی اومدن اینو بشکافن، فرمودن سه فرض داریم: فرض اول استصحاب اماره باشد. آری سخن مرحوم شیخ درسته. یعنی چی درسته؟ یعنی نوبت به استصحاب عدم لازم نمیرسد. دیگه اینا تو ذهن شریفتون خوب هست. اینجا مرحوم آیت الله خویی گفتن چون استصحاب دوم اصلا موضوع برای جریانش نیست، چون ما ظن نوعی به انبات لحیه داریم، دیگه شک نداریم تا بخواد استصحاب عدم انبات لحیه جاری بشه. المب جانم احسنتون، بله علا فرض دیگه. لذا المباحث الاصولیه مناقشه اولی که در کلام مرحوم آقای خویی میکنه، میگه آقا این حرف ها همش بحث فرضیه، بناهن علا اینه که اما استصحاب رو اماره بدونیم. اما ماهایی که استصحاب رو اصل میدونیم، تازه اصل غیر محرز میدونیم، دیگه جایی برای این فرض شما باقی نمیماند. البته اشکال نیست به مرحوم آقای خویی، چون مرحوم آقای خویی هم دارن بحث فرضی میکنن، ایشون هم متوجهن که بحث فرضی میکنن، ولی میخوان بگن این فرض شما در ما نحنفی جا ندارد. این مناقشه اول که خب واضحه، اما مناقشه دوم اینه، ایشون میفرماین خیلی قشنگه، شاید اشکال شماها آیه علوی آیه یعقوبی اینا اشکال شماها شاید به این برگشت کنه. ایشون میفرماید که ما به فرض بگیم استصحاب اماره است، اما اون چه که جعل شده یقینه چی بود؟ یقین وجدانیه؟ نه دیگه، یقین تعبدیه دیگه. وقتی که استصحاب اماره باشد، اماره یقین میاره برای ما، اما یقین تعبدی. شارع میگه متعبد شو، از من بپذیر که اماره به منزله قطع است، و حالی که واقعا که اماره قطع نمیاره، ظن نوعی میاره برای ما. خب برگردیم، ایشان میفرماین به فرض که استصحاب اماره باشد، اون چه جعل شده یقین تعبدی در ظرف شک. خب این یقین تعبدی در ظرف شک، اینجا استصحاب که حجت است از باب ظن نوعی نیست، ولو اماره باشه ها، از باب ظن شخصی هم نیست، بلکه از باب جری عملی است بر طبق حالت سابقه. چون از باب جری عملی است، یعنی نوع عقلاء عالم وقتی یه حالت سابقه ای داشته باشن، لاحقا در بقای شک داشته باشن، این جری عملی بر طبق حالت سابقه رو انجام میدن. پس اگر این بود، اصلا ما جری عملی کردیم و ربطی به اون یقین تعبدی ناشی از ظن نداریم که شما بگید وقتی ظن به بقای حالت سابقه داشتیم، دیگه شک نداریم تا بخوایم استصحاب عدم لازم رو جاری کنیم. این هم مناقشه دوم که ما قائلیم نخیر، از باب جری عملی هم اگر باشه، این جری عملی منشأ داره، منشأ شیه باز ظن به بقای حالت سابق است. لذا آیت الله فیاض حفظه الله میگن لو سلمنا که نه، استصحاب اماره باشد که شما فرمودید و از باب افاده ظن نوعی هم باشد، ولی بازم فرمایش شمای استاد ما اینجا جا ندارد. چرا؟ ایشون میفرماین که دقت کنید، استصحاب بقاء حیات زید حاکم بر استصحاب عدم انبات لحیه نیست. ما از وقتی تمام حرف مای مرحوم شیخ و مرحوم آقای خویی این بود که استصحاب اول که استصحاب بقاء حیات باشه، بر استصحاب دوم که استصحاب عدم انباط لحیه باشد چیه؟ مقدم است بل حکومه اول ورود. حالا حکومت و ورود گاهی مثل کالفقیر و المسکین و کالظرف و الجار و المجرورن، گاهی به جای هم آیون استعمالش میکنن. خب ایشون میفهمن از باب افاده زن به اصطلاح به واقع هم که باشه حجیت استصحاب، اما اینجا استصحاب اول بر استصحاب دوم حاکم نیست. چرا؟ چون زن به بقاء حیات زید با خود دارد زن به انباط لحیه. خوب دقت کنید، زن به عدم انباط لحیه هم داریم دیگه، چون عدم انباط لحیه هم چیه؟ استصحاب دیگه. قشنگه، خیلی قشنگه. زن به عدم انباط لحیه داریم یا نداریم؟ نه، زن داریم دیگه. استصحاب در این هم میخواد جاری بشه دیگه، و استصحاب مفید زن دیگه، علا فرض اینه دیگه. خب زن برمیگردم یه بار دیگه، زن به انباط زن به بقاء حیات داشتیم، یه زنی رو با خودش آورد، زن به انباط لحیه. خب ما در انباط لحیه یه استصحاب عدم هم داشتیم دیگه، میگیم زن از باب افاده زن هم هست، میگیم زن داریم به عدم انباط لحیه. زن به عدم لازم با خود به همراه می آورد زن به عدم ملزوم را، پس یه زنی هم برای ما ایجاد میشه به عدم بقاء حیات. به تعبیر ایشان، خیلی قشنگ میگن، به تعبیر ایشان هر کدام از این دو استصحاب که مفید زنن علل فرض، یه مدلول مطابقی دارن، یه مدلول التزامی، و مدلول مطابقی هر کدام با مدلول التزامی دیگر در تعارض است. فتعارضا و تساقطا. برمیگردم در قالب مثال یه بار دیگه تکرار میکنم، استصحاب بقاء حیات زید و نن امارتن با خود یک زن می آورد بقاء انباط لحیه را. خب باز استصحاب عدم انباط لحیه با بگید با بقاء با انباط لحیه با هم چیه؟ درگیری دارن. و بعد استصحاب عدم انباط لحیه به دنبال خود دارد چی رو؟ عدم جریان استصحاب حیات را، بلکه عدم حیات است. پس عدم حیاتی که مدلول التزامی استصحاب دوم بود با مدلول مطابقی استصحاب اول درگیر میشه، تعارض و تساقط. لذا شمای مرحوم شیخ و شمای مرحوم آیت الله خویی که گفتید در اینجا اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی، این تقدم رو ما قبول نداریم. چرا؟ چون فعلا فرض اینه که استصحاب از چه باب حجته؟ از باب افاده زن نوعی. تا اینجا برگردیم، مرحوم آیت الله خویی داشتن فرمایش مرحوم شیخ رو توضیح می دادن، گفتن سه فرض داریم. فرض اول این بود که استصحاب اماره باشد از باب افاده زن نوعی. عرائضی در این زمینه بیان شد، انشاءالله بقیه بحث برای فردا. دو فرض و یا بگو دو صورت دیگر باقی میمونه در کلام مرحوم آی خویی. آی خویی صورت دوم رو هم میگن استصحاب اول جاری میشه، نوبت به استصحاب دوم نمیرسه، اما سومی رو میگن دیگه نوبت استصحاب اول جاری نمیشود. ولله الحمد.